یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بازم نوید مژده دولت به جان رسید، دل را سرور وصلت بخت جوان رسید. نرگس نگر که در ید بیضا عصا گرفت، همچون کلیم با لب معجز رسان رسید. خاک زمین مرده به دم زنده کرد باز، گوی مسیح بود که از آسمان رسید.
اللهم صلی علی محمد
شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید. ایام ولادت فرخنده و با سعادت حضرت صاحب الزمان مهدی موعود بر همه شما مبارک باد. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده در محضر کارشناس محترم این برنامه، جناب استاد عباسی. سلام علیکم، بر شما مبارک باشه این ایام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده. بنده به نوبه خودم این عید بزرگ میلاد مسعود حضرت حجت ولی عصر امام زمان روی فدا رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در سال آینده این جشن بزرگ رو زیر پرچم حکومت آقای امام زمان علیه السلام در کنار همه شیعیان و آزادی خواهان و حق طلبان عالم با هم بگیریم.
انشاءالله. گوهری از صدف بحر وجود، پرده از چهره رخشنده گشود، سرزد از عرش یکی اختر پاک، تا کند جلوه بر این عالم خاک. آفتاب کرم و جود دمید، عاشقان مهدی موعود رسید.
همه دردمون دوا میشه و دنیا یا دلا خونه خدا میشه و دنیا یا همه دنیا با صفا میشه و دنیا یا دلم با میشه دنیا یا دلم با میشه تو میای. همه دردمون دوا میشه و دنیا یا دلا خونه خدا میشه و قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه. قلب عاشق چشم راه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه. تو میای و همه درد و غم میشه و تو میای و
ایران امشب غرق سرور و شادی است و همه ملت ایران خوشحال و خرسند، به هم تبریک میگن ایام میلاد حضرت صاحب الزمان مهدی موعود رو. ما هم شادیم و در شادی ملت ایران و همه شیعیان جهان سهیم و شریک. اما بپردازیم به بحث گام ها. جناب عباسی، در هفته گذشته گام 21 رو که با عنوان رفق و مدارا مطرح میکردید برای ما و شنوندگان گرامی این برنامه به پایان بردید. حالا منتظر هستیم که گام 22 رو آغاز بفرمایید و شنوندگان هم منتظرن بدونن که عنوان این گام چیست.
گام 22 یه تابلویه که دورش قرمزه، یه خط قرمزم روش خورده که
نشون دهنده ممنوعیته.
بله.
یعنی یک گامی که ما باید ازش پرهیز کنیم. اون هم اسمش رو من گذاشتم قهر ممنوع.
خب حالا الان ایامش شادی و سروره، این مناسبتی هم داره گام 22 بومای این ایام یا اتفاقی شده؟
من گام ها رو بر اساس حالا چینشی که از قبل داشتم انتخاب میکنم، ولی خب فکر میکنم ایام عید ایام خوبی برای آشتی کردن، یعنی بهانه خوبی برای آشتی کردن. حالا ما هم بالاخره یه جوری مناسبت پیدا میکنیم.
بله انشالله.
این که انشالله بیان این گام در ابتدای برنامه پرسمانی که در شب میلاد امام زمان علیه السلام داره پخش میشه بهانه‌ای باشه که اگر احیانا خدای نکرده کسی در بین شنونده‌های ما با همسرش قهر هست یا حتی با کسی دیگه، ای انشالله یه بهانه‌ای برای آشتی کردن پیدا بکنه. من
انشالله. بله.
اینجوری بگذارید بحث رو شروع کنم با یه سوال که نمیدونم چرا بعضیا به محض اینکه یه اختلافی بینشون ایجاد میشه، یک زن و شوهری با هم دیگه اختلافی پیدا میکنن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه برای اینکه به هر حال این اختلاف رو یه جوری مدیریتش بکنن، یکی از اولین چیزا قهره. یعنی کاری به کار هم دیگه ندارن. حتی بین دوستان، آشنایان، برادر خواهرها می‌بینیم این هست، بین زن و شوهرها هم هست. البته گاهی اوقات مقدمه داره قهر که حالا ما از مقدمه‌اش صحبت نمی‌کنیم، چون در قبلا در بارش صحبت کردیم که گاهی اوقات اختلافات، یا بهتر بگیم در بسیاری از موارد اختلافات منجر به دعوا میشه. اول یه دعوا، یه تنش، خلاصه حسابی از هم دیگه پذیرایی میکنن با ابزار مختلف، بعدش که این ابزار ته کشید حالا نوبت به قهر میرسه. مطمئنن قهر بین زن و شوهر سودی نداره. تعبیر امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه جلد 12 هستش که میفرمایند خیری در قهر کردن نیست. واقعا قهر راه حل مشکل نیست. شاید برای اینکه بدونیم قهر درش خیری وجود نداره، از این زاویه بهش نگاه بکنیم برامون قابل قبولتر بشه که وقتی دو نفر با هم قهر میکنن، اون کسی که این وسط خوشحال میشه شیطونه. و وقتی که این دوتا با هم آشتی میکنن، یا وقتی به هر حال این کدورت ها رو از بین میبرن، اون کسی که خیلی به قول خودمون داغون میشه بازم شیطونه. این روایت رو باز از امام صادق علیه السلام که در کتاب شریف کافی آمده با هم گوش کنیم که حضرت فرمودن تا وقتی که دوتا مسلمون با هم قهر هستن شیطون خوشحاله، عیدشه، جشنشه. اما وقتی این دوتا به ملاقات همدیگه میرن، زانوان شیطان سست میشه، مفاصلش از هم جدا میشه و ناله سر میده و میگه ای وای از هلاکت. یعنی واقعا هلاکت نقشه های شیطان، اون چیزهایی که در ذهنش برای ما چیده، با این آشتی کردنه، با این ملاقاته، خلاصه نقشه ها بر آب میشه.
بله.
و از یک طرف دیگه این که ما از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنیم، میبینیم که خداوند قهر و غضب و خشمش رو ارزانی مسلمونهایی میکنه که با هم دیگه قهرن. باز هم در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که دو نفر بر اثر قهر از هم دیگه جدا نمیشن مگه اینکه یکی از اون دوتا شایسته دوری از خدا و لعنت خدا خواهد شد، و گاهی هم هر دوتا مستوجب این میشن. که در ادامه روایت داریم که شخصی به نام معتب از یاران امام صادق علیه السلام عرض میکنه که آقا جان به هر حال این نتیجه کار ظالمه، این قهره، یک کسی این وسط ظلم کرده، مظلوم چه گناهی کرده این وسط، اون چرا مستوجب میشه؟ که حسن میفهمن مظلومم شایسته همین عقوبته، چون برادر خودش رو به آشتی دعوت نکرد. ببینید چقدر قهر بده.
بله.
که اون کسی هم که در این وسط مظلوم واقع شده، خدا انقدر از این قهر بدش میاد، بد آمدن خدا هم نشون دهنده آسیب و ضررهاییه که این برای ما داره.
بله.
که میگه حالا خودمونیش بی خیال حقت بشو، ولی نذار این قهر ادامه پیدا بکنه، چون آسیبی که قهر داره.
بله.
از اون آسیبی که زیر پا رفتن حقتو داره بیشتره. به هر حال ما خوشحالی شیطان رو که میبینیم، قهر و غضب خدا رو که میبینیم، هر دوتای اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که قهر راه حل خوبی برای مشکلات ما نیست. البته بحث ما در گام 22 اگرچه زیاد طول نخواهد کشید مثل رفق و مدارا، ولی انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای عباسی از بحثی که مطرح کردید. انشالله این بحث در برنامه آینده پی گرفته خواهد شد. اما باز هم تبریک عرض می‌کنم این ایام رو خدمت شنوندگان گرامی و دعوت می‌کنم که مشارکت بفرمایید در مباحثی که در برنامه پرسمان تربیتی خانواده مطرح میشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف و شماره سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. 30553.
تازه‌ترین سنبل صحرای ناز، خواست‌ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک‌تر از جان پاک، روح تو پرورده یه روحی فداک.
تازه‌ترین سنبل صحرای ناز، خواست‌ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک‌تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه‌ترین سنبل صحرای ناز، خواست‌ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک‌تر از جان پاک، روح.
شنوندگان گرامی که در برنامه هفته گذشته با ما همراه بودند حتما به خاطر دارند که در آغاز برنامه گذشته بعد از اینکه تبریک گفتیم حماسه 24 خرداد رو و تبریک گفتیم انتخاب جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر روحانی رو به ریاست جمهوری، از شما خواستیم که توقعات خودتون رو از رئیس جمهور آینده برای ما بفرستید و با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. انشالله که مشاوران جناب آقای روحانی هم این مباحث رو میشنون، به گوششون میخوره و استفاده میکنن از این بحث ها. قبل از اینکه وارد سوالات شما شنوندگان بشیم، اجازه میخوام از جناب آقای عباسی که برخی از پیامک هایی رو که در این باره به دستمون رسیده بخونم. از شماره 911-85-76 نوشتن: سلام، از آقای روحانی بخواهید به خاطر خون شهدا با فساد اخلاقی مبارزه بکنند. آقای خانم خراسانی از کرج نوشتند: آقای رئیس جمهور بدانند که حل مشکل اشتغال و تورم رابطه مستقیم با آسایش و آرامش خانواده دارد. از شماره 913-1979 نوشتند: از رئیس جمهور منتخب می‌خواهم قبل از آن که طرحی برای اشتغال بانوان داشته باشند، فکری به حال اشتغال مردان و پسرانی کنند که بیکار هستند. خب این هم یک نکته بود که نقدی هم درش هست. از شماره 936-0966 نوشتند: ما جوانان برای اینکه یک زندگی بدون گناه داشته باشیم نیاز به امنیت اجتماعی داریم. از آقای روحانی می‌خوایم که تدبیر زندگی اجتماعی سالم رو در برنامه کاریشون داشته باشند و حذف نکنند. انشاءالله که اینطور باشه. آقای خاوریان از سمنان که همشهری آقای روحانی هم هستند نوشتند: آقای روحانی، ملت حماسه سیاسی به پا کرد، حالا نوبت شماست که حماسه اقتصادی بپا کنید. آقای عباس علی خاوریان. خانم فرج الله هم از اهواز اینجور نوشتند: از رئیس جمهور انتظار دارم برای اشتغال جوانان مخصوصا آقایان کاری کنند که با حل شدن این مشکل مسئله ازدواج و تشکیل خانواده هم حل می شود و به دنبال آن فساد در جامعه کاهش پیدا می کند انشاءالله. از همه شنوندگان گرامی که نظرشون رو با ما در میان گذاشتن سپاسگزاریم. انشاءالله این مباحث اگر فرصتی شد در خلال برنامه آینده هم بهش اشاره خواهد شد. اما بپردازیم به سوالات شنوندگان گرامی. آقای عباسی، در انتهای برنامه گذشته چند پیامک خوندیم که درباره مسئله کنترل جمعیت نکاتی رو مطرح کرده بودند و بنا گذاشتیم که به طور مفصل درباره این موضوع صحبت بکنیم. در اون پیامک هایی که در هفته گذشته من خوندم خدمت جناب آقای عباسی و شنوندگان گرامی، علاوه بر این که نظر آقای عباسی کارشناس برنامه رو در این باره جویا شده بودند، از دست اندرکاران برنامه پرسمان تربیتی خواسته بودند که به جوانب مختلف این بحث در برنامه بپردازیم. البته ما هم از شنوندگان گرامی خواستیم که در این باره نظرشون رو با ما در میون بگذارن. انشالله از نظر شنوندگان هم استفاده خواهیم کرد. اما آقای عباسی، برای اینکه مقدمه‌ای بشه برای بس، یک بار دیگه خلاصه نظرتون رو که در برنامه هفته گذشته مطرح کردید درباره کنترل جمعیت بفرمایید تا بعد دست رو پی بگیریم.
بله، من در هفته گذشته خیلی سریع خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض کردم که من از موافقین افزایش جمعیت هستم، البته با نکاتی که حالا در طول این برنامه خواهیم گفت.
بله.
و معتقدم که اون اتفاقی که تو جامعه ما افتاد اگر آغازش اشتباه نبود ولی ادامهش مطمئنن اشتباه بود و اگر هرچه سریع تر به صورت کاملا عملیاتی فکری به حال این قصه جمعیت در جامعه ما نشه، مطمئنن در آینده دچار بحران‌های خیلی جدی خواهیم بود. اما برای اینکه بتونیم به بحث کنترل جمعیت، حالا افزایش، کاهش، تنظیم، همه این مسائل خوب در این برنامه بپردازیم، من دوتا درخواست دارم از شنونده. درخواست اولم این که خواهش میکنم خیلی منطقی با یک نگاه وسیع و عمیق به بحث دقت بکنم.
بله.
خواهش دومم اینه که حتماً در بحث مشارکت کنن. آیه بهرامی، ما در مباحث مختلفی که توی پرسامان خانواده داشتیم که معمولاً هم کم نیستن مباحثی که ما انتخاب میکنیم و چالشی هم هستن.
بله.
حالا از اون بحث ازدواج موقت گرفته که خب خیلی بحث چالشی بود، بحث اشتغال بانوان که آخرین بحث ما بود، ما از 13 اسفند تا هفته گذشته اگر خاطرتون باشه بحثمون اشتغال بانوان بود و اینکه حدود 3 ماه ما برنامه رو روی این موضوع متوقف کردیم، دلیلش این استقبال ویژه‌ای بود که شنونده‌ها داشتن. البته ببینید این استقبال واقعا یک استقبال کیفی بود، یعنی شنونده‌ها به ابعاد مختلف مسئله که ممکنه حتی از دید من هم پنهان باشه اشاره می‌کردن. چون برنامه پرسمانه تبدیل می‌شد به یه برنامه کاملا دو طرفه، من در بحث کنترل جمعیت حالا شاید در آینده بهش اشاره کردم، معتقدم یکی از نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، یکی از کلیدی ترین بحثا و در این حال یکی از چالشی ترین بحثا و سخت ترین بحثایی که شاید در این حدود 4 سالی که من در پرسامان خانواده هستم داریم بهش میپردازیم هست. به همین دلیلم خواهش میکنم موافقین، مخالفین، منتقدین، همه کسایی که برنامه رو گوش میدن احساس وظیفه بکنن و یک مشارکت بسیار بسیار فعال و جدی داشته باشن.
ان شاء الله. من یک بار دیگه تکرار میکنم شماره‌های روابطومی رادیو معارف رو برای عزیزانی که میخوان در این بحث مشارکت بفرمایند: 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 0-25. 30553 هم برای عزیزانی که میخوان از طریق پیام کوتاه با ما ارتباط داشته باشند. خدمت همه شنوندگان عرض میکنم که اگر موافق کنترل جمعیت هستید بگید چرا، و اگر مخالف هستید بگید چرا، برای تو این بحث مشارکت بکنید. اگر سوالی در این باره به ذهنتون میرسه یا جنبه ناگفته‌ای در این بحث به نظرتون میرسه که باید مطرح بشه، حتما در میون بگذارید و بشنوید پاسخ کارشناس محترم این برنامه رو. با پرسمان تربیتی خانواده همراه باشید.
ای مدنی بود و عمر کی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. ای مدنی بود و عمر کی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. منتظران را به لب آمد نفر، ای ز تو فریاد تو فریاد رست. منتظران را به لب آمد نفر، ای ز تو فریاد تو فریاد رست.
لب بگشا تا همه شکر برد، زاب دهانت رتبه تر برد.
عقل شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو.
خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو. خاک ذلیلان شده گلشن به تو.
در ایام میلاد فرخنده منجی عالم بشریت در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. از همراهی شما سپاسگزارم. آقای عباسی، شما نظرتون رو درباره کنترل جمعیت به شکل خلاصه و فشرده مطرح کردید. شما موافق نیستید با کنترل جمعیت و طرفدار افزایش جمعیت هستید. اما یک سوال کلیدی درباره این بحث مطرح میشه که دوستان شنونده هم در پیامکاشون بهش اشاره کرده بودن. از جمله دوست شنونده‌ای با شماره 912 چهار شماره پایانی 3257 در پیامکشون نوشتند پس تکلیف شعار فرزند کمتر زندگی بهتر چی میشه؟ خب واقعا یک سوال جدی است که به هر حال سوال هاست. مردم ما بعد از ماجرای جنگ بود فکر کنم این بحث ها شروع شد به شکل جدی در دهه 70 شمسی که مردم شنیدن، مکرر شنیدن، رو در و دیوار خوندن که آقا فرزند کمتر زندگی بهتر. اما حالا دارن عکس این مسئله رو میشنون و یه مقدار تعارض وجود داره بین آنچه که تاکنون تبلیغ میشده و اون چیزی که الان داره گفته میشه و باور این مسئله براشون ممکنه مشکل باشه. نظر شما چیه؟
باید در همین ابتدای بس همین سوال مطرح میشد و واقعا سوال به جایی هم است تا ما اون ذهنیتی رو که سالها در عرض حد اقلش 20 سال، حالا بیش از 20 سال خواهم گفت، برای مردم ساختیم، باید این ذهنیت رو یه جوری اصلاح کرد.
بله.
من در همین ابتدا این نکته رو عرض بکنم که در یه شرایطی مسئولین نظام با در نظر گرفتن یه سری مسائلی که در کشور وجود داشت به این نتیجه رسیدن که باید یه سیاستی رو با عنوان کنترل جمعیت یا محدود کردن فرزندآوری تو کشور اجرایی کنن. آیا اینکه این اصل سیاست کنترل جمعیت در همون مقطع صحیح بود یا نبود اون بمونه، ما اصلا بحث نمی‌کنیم. فعلا فرضمونم این باشه که بله طبق یه سری مصالح مقطعی باید یه سیاست مقطعی اجرا میشد. ما این فرض رو اصلا دربارش بحث نمی‌کنیم.
بله.
اما اون چیزی که مهمه اینه که ما برای مصالح مقطعی باید یه سیاست مقطعی اجرا می‌کردیم، اما برای مصالح مقطعی یک سیاست بدون حد و مرز اجرا کردیم. یعنی در یه برهه‌ای بعضی از مسئولین کشوری ما به این نتیجه رسیدن که ما در آینده به یه انفجار جمعیتی دست پیدا می‌کنیم که نمیتونیم پاسخگو باشیم، باید در یه محدوده این رو به هر حال کنترلش کنیم. در یه محدوده، ببینید در بند جیم از قانون برنامه اول توسعه هدف گذاری اینجوری بوده که اون موقع تعداد متوسط تعداد فرزندان 6.4 فرزند بوده در هر خانواده.
بله.
سیاست گذاری که شده، من دوستانم از همین ابتدای برنامه دوستان خوب به بس دقت کنید.
آقای عباسی تا اشاره میکنید سال تصویب این قانون یادتون هست؟
حدود سال 68 بود، 67 68 این حدودا.
خب
این اون قانون که نوشته شد داشتن میگفتن تو بند جیم قانون بله. اول توسعه گفتن ما از 6.4 فرزند باید برسیم به متوسط 4 فرزند در سال 1390، یعنی 2 پیش،
یعنی باید بعد از حدود 20 سال میرسیدیم به 4 فرزند.
4 فرزند. خب
بله.
حالا نگاه کنید ما سال 67-68 این حدودا بودیم، 6.2-6.4. خیلی جالبه این رو بدونید در سال 71 ما رسیدیم به 4 فرزند، یعنی حدود 3 سال بعد از اون.
بله.
خب سال 71 رسیدیم به هدف برنامه که باید سال چند میرسیدیم؟
عجیبه، تو جای دیگه معمولا عقب‌تر از برنامه اینجا
قدید. خیلی جالبه که بله. ما حدود 19 سال زودتر به اون هدف رسیدیم اما
و ادامه پیدا کرد.
نکته دردآور اینجاست که بله. ما نهاد متخصص رصد کننده جمعیتی این چنینی یا نداشتیم یا اگرم داشتیم خوب عمل نکرد، به همین دلیل این ادامه پیدا کرد. در سال 1379 ما رسیدیم به متوسط 2.1 فرزند.
عجب.
دقت بکنید 2.1 فرزند، میدونید که حداقل فرزندیه که باید در هر جامعه‌ای وجود داشته باشه تا جمعیت تثبیت بشه،
ثابت، یعنی کم بشه نزدیک.
آره.
بله.
یعنی به ازای هر پدر و مادری که از دنیا میرن 2 فرزند به ازای هر کدوم از اینا یکی یعنی باقی مونده. درست.
بله.
خب سال 79 رسیدیم به اینجا، الانم که رسیدیم به زیر 2 که واقعا وضعیت خیلی وخیمیه. حالا من اینجا اینو میخوام بگم که ما در اون موقعی که این اتفاق افتاد، یعنی دیدیم انفجار جمعیت داره رخ میده، خیلی خودمونیش هول کردیم، درباره سیاست‌های کنترلی جمعیت یه جوری بحث کردیم، یه جوری تبلیغ کردیم که خودمونیش تعداد کم فرزند تبدیل شد به یک ارزش و تعداد زیاد فرزند تبدیل شد به یک ضد ارزش. من آیه برنامه بذار از خاطرات کودکی خودم و نوجوانی خودم بگم که واقعیتش من قشنگ یادم از اون موقع انقدر این سیاست ها تبلیغ می شد. حالا یه مقدار قبلتر که واقعا کسی بهش می گفتی که چند تا بچه هید راحت می گفت 6 تا 5 تا 4 تا با افتخارم می گفت.
بله.
حتی توی مقاطعی واقعا زیاد بچه داشتن اصلا یه ارزش بود، یه به قول خودمون یه کلاسی بود.
دقیقا.
اما در یه دوره از بعد این تبلیغ شد، وقتی ما خودمون 8 تا بچه می 8 تا برادر خواهریم، به ما میگفتن مثلا چند تا بچه، یه جورایی میخواستیم حالا ببریم چیز رادیکال جذر بگیریم، تعدادشو کم کنیم،
جواب ندیم.
جواب ندیم. چرا؟ چون تا میگفتیم مثلا 8 تا بچه 6 تا بچه. اما الان واقعا جوری فرهنگ عوض شده که بعضی ها وقتی تو فامیل بچه سومشون به دنیا میاد مورد مؤاخذه قرار میگیرن، واقعا مورد مؤاخذه قرار میگیرن. به این معنا که تو مثلا، من چون بنا دارم خیلی سریع حرف بزنم، میگن تو آبروی فامیل ما رو بردی. یعنی چی 3 تا بچه دیگه؟ خیلی هم که زیاد بخوای بچه بیاری 2 تا بچه. 3 تا بچه خیلی زیاده. ببینید اون شرایطی که نتیجه نوع تبلیغ ما، حالا به صورت رسانه‌ای غیر رسانه‌ای تو دروسمون مدارسمون دانشگاهمون هر چی که بود، این رو تبدیل کرد به یک ضد ارزش. ما اگر بپذیریم سیاست توی دوره‌ای درست بود، اما باید بپذیریم که نوع فرهنگ سازیمون به گونه ای بود که کار رو به شدت سخت کرد. من یه مثال بزنم. فرض بکنید یه دوره قحطی میاد، گوشت حالا توی اواخر دوره پهلوی یه قحطی خیلی خلاصه ویژه‌ای اومد، خیلی زیاد فراگیر توی ایران، که چند وقت پیش هم دیدم یک شبکه‌های تلویزیونی مستندی داره ازش پخش میکنه.
بله.
خب اون موقع حالا از پدر بزرگای ما بپرسید، خیلی از مردم با عرض مزاد گوشت الاغ هم می‌خوردن، گوشت اسب هم می‌خوردن، در حالی که اینا مکروه.
بله.
خب در حالت قحطی اون موقعی که من دارم از گرسنگی می‌میرم، گوشت الاغی که در حالت عادی مکروهه واقعا چی میشه؟ نه تنها حلال میشه، حتی برای نجات از مرگ واجبم میشه.
بله.
من باید بخورم. اما فرض کنیم تو دوره قحطی ما یه جوری بیایم تبلیغ بکنیم از خوردن گوشت حالا اسب یا الاغ، که بعد اینکه قحطی تموم شد مردم مثلا اینو یه ارزش بدونن، همینجور الاغ سر ببرن، اسب سر ببرن، هر کسی مثلا زندگی عیونی داره سر سفرهش گوشت اسب بذاره، گوشت الاغ بذاره، ببین چقدر بده.
بله.
نه، ما باید جوری تبلیغ میکردیم اون موقع که مردم متوجه میشدن که اگر ما میگیم الان باید جمعیت کنترل بشه به خاطر یه مصلحت مقطعیه، اما هول کردیم، انقدر تبلیغ کردیم، انقدر گفتیم به این مردم، حتی گاهی اوقات توجیهات دینی هم براش پیدا کردیم، یکی دوتا روایت از این ور اون ور، بالاخره گفتیم به مردم تا مردم اصلا باورشون شد آدم خوب آدمیه که کم بچه داشته باشه، آدم با فرهنگ آدمیه که کم بچه داشته باشه، و اون کسی که بچه زیادی داره فرهنگ پایینی داره، اون باید یه خورده مورد آموزش قرار بگیره، بچه خوبی بشه. یعنی چی مثلا 4 تا 5 تا بچه؟ این به نظر من یک اشتباه بزرگ بود و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر هم در ردیف همون اشتباه قرار گرفت و متاسفانه تو ذهن خیلی از مردم جامعه ما تثبیت شد.
یعنی در واقع اون چیزی که قرار بود به شکل مقطعی پیاده بشه تداوم پیدا کرد و مشکل از اینجا شروع شد.
حتما.
خب آقای عباسی، بخشی از سخنان رهبر انقلاب در جمع کارگزاران نظام که در مرداد ماه 1391 ایراد شده آماده پخش، این بخش رو با هم بشنویم. تا پخش بشه من چند تا از پیامکایی که رسیده دارم آماده بکنم که بخونم خدمت شنوندگان. بشنویم سخنان رهبر انقلاب رو.
جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. اگر چنانچه این سیاست یه روزی درست بود، این سیاست یک روزی درست بود، سیاست تهدید نسل در یک برهه از زمان درست بود، یه اهدافی هم براش معین کردن، اونطوری که افراد متخصص و عالم در این قسمت، کارشناسان علمی این قسمت تحقیق کردند و بررسی کردند و گزارش دادن، ما در سال 71 به همون مقاصدی که از تهدید نسل وجود داشت رسیدیم. بعد از سال 71 به این طرف باز سیاست رو تغییر میدادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا رو جبران کنیم. کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. اگر به همین ترتیب پیش بریم، اونطوری که کارشناس ها بررسی علمی و دقیقی کردن ها، اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است، اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد، که امروز قاعده جمعیتی ما جوانه، و به تدریج دچار پیری خواهیم شد، بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون پیری جمعیت با کاهش زاد و ولد همراهه. یک زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن، در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینا چیزای خطرناکیست، اینا رو بایستی مسئولین کشور به جد نگاه کنن، دنبال کنن. این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بگیره. میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون را اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
من همیشه از شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده درخواست کردم که پیام کوتاه برای ما میفرستن، حتی مقدور اسم مورکشون رو هم بنویسند، اما توی این پیامک هایی که من الان بررسی کردم نام نیست. از شماره 919-0740 نوشتن: خدا قوت، اگر قرار باشه خانواده ها فقط به فکر زاد و ولد باشن و فکری به حال تربیت و فرهنگ بچه نداشته باشن و فقط به فکر خوراک و پوشاک بچه باشن و بچه تو کوچه و خیابون تربیت بشه، زاد و ولد کمتر باشه بهتره. حتی ما که همچون منظوری نداشتیم، شما که همچون منظوری نداشتیم. خب برای نظرشون اینه که تربیت مهمتر از مسائل دیگه است.
البته آیه برنامه، این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، خیلی دوست دارم یه ترتیب منطقی بین مباحثمون وجود داشته باشه. اگر من به این پیامک در همین حدی که بهتون پاسخ دادم پسنده کردم، به خاطر اینه که ما حتما این پیامک ها رو نگه داریم، چون تک تکش به بنده داده میشه و در طول برنامه هایی که در این باره میخواییم صحبت کنیم حتما به صورت مفصل بهشون میکنم.
بله حتما، شنوندگانی که پیامکشون یا صداشون در برنامه پخش نمیشه، اگر برنامه رو پیگیری بکنم متوجه میشن که پاسخ سوالشون داده میشه. یعنی ما
فقط به خاطر اون نظم منطقی شده مقدار جابجا بشه.
حالا به هر حال شنونده دیگری از شماره 912-82-88 نوشتند: در خانواده ما 10 فرزند بود، همه موفق و تحصیل کرده هستند، ولی این قضیه در ازدواج ما ایجاد مشکل نموده است. اکثر مردم جمعیت زیاد را نمیپسندند. از شماره 919-1954 نوشتند: بنده موافق افزایش جمعیت هستم، چون خودم در خانواده مذهبی و پر جمعیت بزرگ شدم. پدرم کارگر و مادرم خانه‌دار بود و همه ما قانع بار آمدیم.
و همه الحمدلله در زندگی مشترک موفقیم. خب الحمدلله ان شاء الله که همه شنوندگان گرامی موفق باشند. اما از شماره 937 2584 مطلبی رو بخونم که پیامکشون حاوی یک سوال از آقای عباسی، این که این رو با قصد وجه میخونم و با دقت بیشتر به این دلیل نوشتن: شاید کسانی مثل من که تازه ازدواج کردم و 21 سال بیشتر ندارم دوست داشته باشند که بدانند چگونه در ایران بحث کنترل جمعیت مطرح شد و اینقدر هم خوب جواب داد. مادران ما در خانه های زندگی کردند که داشتن 6 یا فرزند خیلی عادی بوده، اما نسل ما تصور داشتن 3 فرزند را هم به سختی در ذهن خیش جا میدن. یعنی 3 تا هم مشکله واقعا.
خب خوبه یه تاریخچه‌ای از بحث کنترل جمعیت تو ایران بگیم که حالا چجوری این بحث اصلا مطرح شد. بله. واقعیتش برخلاف تصور بعضیه که فکر میکنن این بحث کنترل جمعیت به اواخر دهه 60 برمیگرده، در اصل بحث کنترل جمعیت به اواخر دهه 30 برمیگرده. تو نیمه دوم دهه 30 به صورت پراکنده مباحثش توی جامعه مطرح شد و در اواخر دهه 40 یعنی 10 سال بعدش خیلی جدی و متمرکز دربارش کار انجام گرفت. حتی مثلا در سال 1346 تو وزارت بهداری اون موقع یه واحدی به نام واحد بهداشت و تنظیم خانواده مستقر شد که بعدها یه واحدی بهش اضافه شد به نام واحد جمعیت و تنظیم خانواده، که ظاهرا همین واحد بهداشت و تنظیم خانواده بود که یه جورایی تغییر اسم داد، این فهمت. کلمه جمعیت توش برجسته شد.
درسته.
یه برنامه‌های اون موقع به هر حال رواج پیدا کرد و بازم جالبه بدونید شعار فرزند کمتر زندگی بهتر حاصل مباحث جمعیتی و فرهنگسازی جمعیتی در اواخر دهه 40 بوده. یعنی این شعار اصلا سابقش به اونجا برمیگرده که وقتی شروع کردن به کار، ما در اون زمان یعنی حدود اواخر دهه 40 متوسط سالانه رشد جمعیتمون 3.1% بود، خیلی که تلاش کردن رسیدن به 2.7%، یعنی در حدود 0.4% تونستن جمعیت رو رشدش رو کاهش بدن.
بله.
حالا آقای برنامی یه موقعی باید دربارش صحبت بکنیم، چرا اونها موفق نشدن؟
بله.
ولی ما موفق شدیم.
این در دوره جمهوری اسلامی این
موفق
برنامه موفق بود.
شما حساب بکنید در سال 1345 سیاست‌های تنظیم خانواده یا کنترل جمعیت شروع شد، در سال 1355 ما رسیدیم به 2.7%، یعنی چقدر کاهش؟ 0.4% در عرض
بله
در عرض 10 سال. اما ما حدود 67-68 این حدودا شروع میکنیم تو در عرض 3 سال به یه مقصدی که 20 ساله تعریف شده بود، 20 خورده ای ساله تعریف شده بود میرسیم. من معتقدم اینجا اگه متفکران ما، اندیشمندان ما، اون کسانی که با یه گرایش های جامعه شناختی به این مباحث نگاه میکنن، با گرایش های روان شناختی به این مباحث نگاه میکنن، اگر درباره این دوتا موضوع تحقیق کنن، فکر بکنن، به نظر من به نتایج جالبی میرسن. حالا من قول حتمی نمیدم، ولی شاید بستگی به سوالاتی داره که از شنونده ها میرسون. برنامه پرسامانه، شاید من به یه نکاتی در این زمینه اشاره کردم. اما
انشالله.
بعد از پیروزی انقلاب این سیاست ها به هر حال تعطیل میشه، جنگ تحمیلی میاد. به صورت طبیعی توی جنگ میل به داشتن بچه بیشتر زیادتر میشه، نه فقط توی جامعه ما، تو جوامع دیگه هم اینجوریه.
بله.
اما بعد از جنگ دوباره بعد از اینکه نتایج سرشماری و اینها منتشر میشه، معلوم میشه که تقریبا رشد جمعیتی ایران نزدیک به 4% شده، حدود 3.9%، در این حالی که ما مهاجرین افغانی رو داشتیم که خیلی به سمت کشور ما می اومدن.
بله.
و یه اندازه مهاجرین عراقی رو هم داشتیم که این تراکم و جمعیت رو به قدری زیاد کرده بود که بعضی ازش به نام خطر افزایش انفجار جمعیت یاد کردن. در شهریور سال 67 که دیگه جنگ حدود 1 ماهی بود تموم شده بود،
سازمان برنامه بودجه وقت یه سمیناری رو تو مشهد برگزار کرد، 48 دستگاه مرتبط جمع شدن که نشون میداد که خیلی
مهمه.
بحث جدیه.
بله.
قطعنامه پایانی سمینار هم درباره این بود که اگر همینجوری رشد جمعیت ادامه داشته باشه خطراتی متوجه جامعه ما میشه که یکیش مثلا افزایش نرخ بیکاری به 24%. خب اون موقع کشور ما حدود 54 میلیون نفر جمعیت داشت و این بحث به حضرت امام منتقل شد. حضرت امام در دهم آبان سال 67
بله.
یه تذکری دادن درباره بحث کنترل جمعیت که اون رو به عنوان یک مسئله مستحدثه مطرح کردن که حوزه علمیه باید بهش بپردازه. این نکته مهمیه ها. حضرت امام بحث کنترل جمعیت رو تایید 100% به اون معنایی که بعضیا میگن نکردن. گفتن باید کار علمی ارائه بشه. به هر حال ما در حدود 8 اسفند سال 67 بود که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و این سیاست‌ها به یک دولت منتقل شد. حالا جالبه بدونید که ما اونجا تو اون سیاست تعدیل موالید اومدیم گفتیم که تا سقف 3 فرزند رو به عنوان حد متناسب فرزندداری در هر خانواده معرفی کردیم و یه چیزای دیگه هم به عنوان مسائل آموزشی برای مردم در نظر گرفتیم. در سال 69 یه شورایی اصلا میاد تشکیل میشه، شورای تحدید موالید. تحدید یعنی محدود کردن، موالید هم که یعنی فرزندان دیگه، که رئیسش هم وزیر بهداشت میشه. در سال 1370 با تشکیل یه ادارهی به نام اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده این برنامه به شدت گسترش پیدا میکنه. خیلی دقت کنید اینایی که من دارم میگم، قصد دارم، حالا قصدم هم الان مشخص میشه. در تاریخ 26 اردیبهشت سال 72 قانون تنظیم خانواده که مشتمل بر 4 ماده و 2 تفسیر از مجلس شورای اسلامی تصویب میشه و در تاریخ 2 خرداد 72 هم به تایید شورای نگهبان میرسه و بر اساس این قانون همه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده 3 یعنی فرزند 4 به بعد حذف میشه و یه محدودیتایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته میشه.
موقع کوپن میدادن، کوپن دیگه نمیدادن بچهای 4.
حالا اون نکته‌ای که گفتم این بود، سال 72 دیگه این قانون نهایی میشه. الان هم در بیانات امام معظم رهبری بود، هم من مستندش رو خوندم، ما سال چند رسیدیم به حد مطلوب؟ 71.
71 یک سال قبل.
یک سال قبلش. این که امام معظم رهبری به صراحت میگن ما اشتباه کردیم و به نظر من مردم دیگه باید پرونده این اشتباهو بسته شده بدونن. یعنی دیگه بحث نکنیم چرا چرا چرا. حالا نه دیگه، با یه مسئله بود، اشتباهی مرتکب شدیم. به صراحت امام معظم رهبری هم در جمع مسئولان نظام که شما پخش کردید و هم در جمع مردم استان خراسان شمالی به صراحت از این اشتباه یاد کردن و پذیرفته شد از طرف بالاخره نظام، این اشتباه پذیرفته شد. ما سال 71 به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم، سال 72 این قانون تصویب نهایی شده و
لزومی نداشت
دیگه، لزوم نداشته اون موقع. خب بالاخره ما در کنار این همه خدمت و این همه کارهای خیلی خوب و درستی کردیم یه اشتباه بزرگم مرتکب شدیم. اشتباهش هم کوچیک نبود، من اصلا نمیخوام اشتباه
رو. البته به نظر میرسه که توی اون مقطعی که در این باره بحث میشده به قدری اهمیت این مسئله بزرگ به نظر رسیده که کسی توجه به این مسئله نداشته که ما با از خطر گذشتیم یا به هر حال این مسئله.
البته به نظر بعضی از کارشناسا ما یک نهاد رصد کننده جمعیتی تعریف شده نداشتیم که بتونه سال به سال این جمعیت ها رو رصد بکنه تا ما مبتلا به این اشتباه نشیم.
بله بسیار خوب. خب من فکر میکنم اگه به صورت مشخص و جزئی دلایلی که گذشتگان ما رو واداشت تا قانون کنترل جمعیت رو تصویب بکنند، گذشتگان منظورم اون کسانی که تو اون دوره مسئولیت داشتن
که هنوزم هستن،
که هنوزم خیلیشون از مسئولین هستن، اگر نگیم همشون، اگه به هر حال بتونیم به شکل مشخص این دلایل رو بررسی بکنیم میتونیم درباره امروزمون بهتر تصمیم بگیریم که به هر حال امروز چه باید کرد؟ شما نظرتون چیه؟
من باید اینجا از یه فردی نام ببرم که به هر حال میشه گفت یک تنه برای بحث کنترل جمعیت، واقعا با افراد مختلف جامعه، با مسئولین مختلف از ریاست جمهوری، نخست وزیری و حتی حضرت امام، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، با همه اینها طبق خاطراتی که خودش بیان میکنه صحبت کرد، که البته باز به تایید مقام معظم رهبری در اون مقطع.
بله
تأکید میکنم چون الان میخوام اسم بیارم، نمیخوام کسی رو اینجا تخطئه کنم، در اون مقطع یک تصمیم درستی بود.
بله
جناب دکتر مرندی
که وزیر بهداشت بودن،
وزیر بهداشت بودن. بله. البته طبق خاطراتی که خود ایشون نقل میکنه، این دغدغه قبل از وزارتشون در اون موقعی که دو معاونتای وزارت بهداشت بودن در ایشون وجود داشته. ایشون از وقتی که بحث کنترل جمعیت مطرح شده، به هر حال به عنوان یکی از اصلی ترین افرادی که تو بحث کنترل جمعیت در کشور ما در اون دهه اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 تاثیرگذار بودن، مصاحبه هایی داشتن، حرف هایی زدن. من طبق مصاحبه مفصلی که ایشون با یکی از هفته‌نامه های ما داشتن، الان این نکته رو میگم که ایشون معتقدن دو تا دلیل عمده وجود داشت برای اینکه ما به این نتیجه رسیدیم باید در جامعه ما بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده روش یک کار جدی بشه. اولیش مرگ و میر زیاد مادران و نوزادان بود. ایشون میگن که به خاطر حالا اون پایین بودن سطح بهداشت و امکانات جامعه ما، به ویژه در زمان جنگ و بعد از جنگ که هنوز ما به اون سطح لازم از بهداشت و اینها نرسیده بودیم، فرهنگ فرزندآوری در جامعه ما دچار مشکل بود. این فرهنگ فرزندآوری باعث شده بود که خانوم ها زیر 18 سال، حتی تو 12-13 سالگی صاحب فرزند بشن و بالای 35 سال هم صاحب فرزند بشن. من متخصص پزشکی نیستم، اینجا هیچ اظهار نظری فعلا نمی کنم، ولی طبق گفته پزشکا پایین 18 سال و بالای 35 سال بارداری هم برای بچه و هم برای مادر خطرناکه، خطرش هم در حد مرگ هم میتونه باشه. حالا گفتم من اصلا هیچ تخصصی تو این زمینه ندارم، فقط دارم اظهار نظر یک فوق تخصص رو بیان میکنم. اینجا دیگه باید خود پزشکا با هم دیگه بحث بکنم ببینم قصه چیه. ایشون میگفتن ما در اون موقع از هر 100,000 تولد حدود 255 تا مادر از دنیا می رفتن که آمار قابل قبولی نبود، آمار بالایی بود. و بسیاری از بچه های زیر 5 سال ما هم به خاطر اون ضعفی که در دوران بارداری مادرشون داشت و بعد از اون زیر 5 سال از دنیا می رفتن. یه چیزی در حدود 173 بچه در هر 1,000 بچه زیر 5 سال از دنیا می رفتن. خب این بازم آمار خوبی نبود. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که فاصله بین بچه ها خیلی کم بود، حتی گاهی اوقات قبل از یک سال بچه دوم رو مادر باردار بود، فاصله سنی دو تا بچه به 11 ماه یک سال میرسید و بهداشت هم خوب به شدت ضعیف بود.
بله
فرهنگ مردم تو بهداشت هم خیلی پایین بود. مثلا ایشون میگن ما توی مجموعه‌ای که اساتید فقط سکونت داشتن وقتی رفتیم آمار گرفتیم، کل این اساتید فقط 5 نفرشون بودن که بچه هاشون رو واکسن فلج اطفال زده بودن،
با اینکه تحصیل کرده بودن، استاد دانشگاه بودن.
بله ای که این نشون میداد که خیلی پایینه آمار، یعنی فرهنگ بهداشت توی جامعه. از طرف دیگه بسیاری از بچه ها وقتی به دنیا می اومدن از دنیا می رفتن، علاوه بر اون آسیبای جسمی که به مادر می رسید، خود مادر آسیب روحی، دوچار آسیب روحی می شد. مثلا خود ایشون، یعنی خود دکتر مرندی میگن مادر من 8 بار حامل شد ولی فقط 3 تا بچه داره، یعنی 5 تا از بچه هاش از دنیا رفتن، که باز این دوچار مشکل می کرد از نظر روحی. بلی. این یه نکته. پس اون مرگ و میر بسیار زیادی که بیش از اون حد استاندارد معمول بود. اما نکته دوم کافی نبودن امکانات کشور برای جمعیت در حال افزایش، که ایشون میگه من خدمت حضرت امام رفتم، مسئولین مختلف مملکتی رفتم، بهشون آمار دادم اگر اینجوری بخوایم پیش بریم مدارس دو شیفته ما 3 شیفته میشن، 4 شیفته. و حتی در اون موقع ایشون میگن که در بعضی از جای تهران ما مدارس 4 شیفته و بعضی جا حتی 6 شیفته داشت. من 6 شیفتهشو تا حالا نشیده بودم، ولی خب تو مصاحبه ایشون دیدم که
مطرح شده.
مطرح شده. خب از اون طرف این جمعیتی که هجوم آورده بودن به مدارس، تا اینکه بعضی از مدارس ما سه شیفت چهار شیفت شده بود، حتما باید وارد دانشگاه می شدن. دانشگاهمون اصلا ظرفیت نداشت، بعدش بازار کار می خواستن، اصلا بازار کار فرصت اشتغال رو برای ما اصلا ایجاد نکرده بودن که ما بتونیم اشتغال ایجاد کنیم، بعدی ما وارد بازار کار بشن. ما نیازمند به یه تنفس بودیم خودمونیش، یه تنفس برای اینکه بتونیم زیر ساختا رو فراهم بکنیم. در وقتی که کشوری مثل ایتالیا حدود چند صد سال، شاید 700 سال باید میگذشت تا جمعیتش دو برابر میشد، با اون رشد جمعیتی که ما داشتیم هر 18 سال جمعیت ما
دو برابر
میشد.
با رشد اون موقع
یعنی بله. حدود 6 و 14 فرزند هر 6 هر 18 سال جمعیت ما دو برابر میشد، در حالی که اوضاع جامعه ما
آمادگی این رو نداشت.
بله. میتونست بحرانای امنیتی، بحرانای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تولید بکنه، که به این دلیل من با مسئولین مختلف های مرندی میگن صحبت کردم و بالاخره تونستم این مسئله رو بین مسئولین جا بندازم که باید حتما یه سیاستی تحت عنوان کنترل جمعیت انجام بده. این حالا بازم
بله. یه چکیده مرور... از دلایل اون بله, بله. بله بسیار خوب، خیلی خوب است. خب الان فکر میکنید که حالا با توجه به این دلایلی که خوندید آقای عباسی، چقدر از اینها امروز جاری و ساری است و میشه هنوزم بهش استناد کرد؟ یا بسیار برای بعد حالا اگه نمیخواید الان پاسخ بدید؟
نه همین الان اتفاقا توی این سوالات کتبی و اینها که بود میدم، بعضیا به این مسئله خیلی اشاره میکنن که خب ما واقعا وضعیت امروز جامعهمون وضعیتی نیستش که شما درباره ازدیاد جمعیت، افزایش جمعیت حرف بزنید، به شرایط امروز هم دقت بکنید. حالا همین الان خوبه به این مسئله بپردازیم و اون این که ببینید ما درباره بحث جمعیت، افزایش جمعیت، کاهش جمعیت، کنترل جمعیت، هر واژه‌ای که می‌خوایم دربارش به کار ببریم، یک نگاه آینده نگرانه باید داشته باشیم. آینده نگرانه منظورم نه آینده چندان دور، مثلا 100 سال 200 سال پیش، نه، آینده‌ای که جوان‌های امروز ما درکش خواهند کرد.
بله،
چندان آینده دوری نیست،
آینده نزدیک،
واقعا آینده نزدیکه. مثلا آینده‌ای که من میگم حدود 20 سال 30 سال پیشه.
آینده
بله،
20 تا 30 سال آینده.
بله 20 سال آینده.
خب
در جامعه ما که امید به زندگی در مرد و زن بالای 70ه، یعنی متوسط حالا امید به زندگی 73-74 این حدودا هست، یه جوان 20 ساله ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم که اون موقع 50 سالشه، یعنی هنوز 20 سال از عمرش به صورت متوسط باقی مونده که انشالله عمرهای 120 ساله و 200 ساله و 300 ساله باشه. ما طبق آماری که حالا الان موجوده داریم میگیم.
بله،
ما اگر نگاه آینده نگرانه نداشته باشیم نمیتونیم درباره بحث جمعیت اصلا تصمیم بگیریم و حرف بزنیم. تو این نگاه آینده نگرانه باید به مشکلاتی که بر اثر کم شدن جمعیت به سراغمون میاد فکر کنیم. ببینید
بله.
تو یه دوره‌ای پدران ما به این فکر کردن که اگر جمعیت این گونه رشد پیدا بکنه به یه مشکلات جدی برخواهیم خورد، بعد اومدن یه سیاست‌هایی رو در پیش گرفتن. این که اصل مسئلهشون درست بود یا اشتباه گفتیم بماند، اما این که شیوه کارشون اشتباه بود گفتیم در این هیچ تردیدی وجود نداره. مسئولین ارشد نظام ما الان اذعان میکنن به این اشتباه.
درسته.
اما امروز اگر ما آینده نگری درستی نداشته باشیم، حتما 30-40 سال آینده هم در مقابل تاریخ هم در مقابل نسلهای بعدی باید پاسخگو باشیم. یعنی نسل امروز ما به ما خواهد گفت که شما در یه دوره‌ای به این نتیجه رسیدید که جمعیت باید افزایش پیدا بکنه، اما این کار رو انجام ندادید و الان مشکلاتی که ما از شما به ارث بردیم به خاطر بیفکری شما، تنبلی شما یا بی‌انگیزگی شماست. ما اگر بخوایم به معنای حقیقی کلمش به پیشرفت فکر بکنیم، اونم به معنای دینی خودش، باید به رشد جمعیت فکر بکنیم که دلایلش رو خواهم گفت. اما
بله،
نکته دومی که در پاسخ به سوال شما گفتید که شرایط امروز رو در نظر بگیریم چگونه است.
بله.
من گفتم دو تا نکته بگم بعد پاسخ سوالتون رو بدم. نکته اول این بود که حواسمون باشه آینده نگرانه نگاه بکنیم. نکته دوم این که مردم ما در حال حاضر با یه مشکلات اقتصادی روبرو هستن که منم قبول دارم قابل امکان نیست. برای بعضی بخش‌های جامعه ما هم خیلی مشکلات طاقت فرسا است، اما واقعا این بی‌انصافیه که ما به خاطر مشکلات اقتصادی موجود از پیشرفت‌های بسیار زیادی که جامعهمون کرده، از ظرفیت‌های بسیار زیادی که تو این 30 سال توی جامعه ما آزاد شده،
بله،
از حالا شما مدافع زبان فارسی هستید، پتانسیل رو ما بخوایم فارسیش رو بگیم، وای برنامه چی بگیم، پتانسیل ها، انرژی های ذخیره شده یا آزاد نشده، حالا خوبه انرژی هم خودش باز
توانایی هایی که شکوفا نشده،
خیلی خوبه توانایی برنامه، چون تو ادبیات بالاخره دستی دارد مدافع زبان فارسی هم
توانایی های ناشکفته،
توانایی های ناشکفته که شاعرانه هم هست، توانایی های ناشکفته ای که توی جامعه ما وجود داره، ما نباید به خاطر مشکلات اقتصادی از اینها غافل بشیم. واقعا وضعیت امروز جامعه ما با وضعیت دهه 60 بعد از جنگ قابل قیاس نیست. البته من مطمئنم که اگر بحث ادامه پیدا بکنه، ما امروز اصلا آیه برنامه شما گفتید دو سه دقیقه اشاره کردید، بله. دو سه دقیقه من نگاه ساعت کردم خیلی تعجب کردم،
آره خیلی زود گذشت زمان، چون بحث خیلی شیرین بود.
من مطمئنم اگر دوستان شنونده وارد بحث بشن، این رو یه بحث جدی حساب بکنم. من همینجا توی یکی دو دقیقه به جای اینکه ادامه پاسخ رو بپردازم چون زیاد فرصت نیست، این درخواست رو بکنم واقعا با دلایلی که در آینده من به صورت مفصل بهش خواهم پرداخت، بحث رشد جمعیت در جامعه امروز ما یکی از کلیدی ترین مدارس امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیه.
بله.
به همین دلیل اگر در خانواده بزرگ پرسمان این انگیزه وجود داشته باشه که همه مشارکت بکنن، ابعاد مختلف بحث رو به وسیله پرسش باز بکنن، تا ما بتونیم به وسیله این برنامه پرسمان که از خلاصه یک منظر دینی به مباحث ما بپردازه، بحث رشد جمعیت رو خوب جا بندازیم، به نظر من میتونیم یکی از خلاصه پیش قراولای بحث رشد جمعیت باشیم و به همین هم افتخار کنیم.
بسیار خوب، من بار دیگر تکرار میکنم 329 10551، 329 10552، با پیش شماره 025، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف و 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. حتما با ما تماس بگیرید یا از طریق پیام کوتاه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. پیامک های بسیاری به دست ما رسیده بود عباسی که معلومه از همینجا شنوندگان خیلی داغ دارن مشارکت میکنن، اما فرصت برای خوندن پیامک ها نیست. باز هم تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شنوندگان گرامی. خداوند یار و نگهدارتان.